أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها روایت 75 روز خدمت ولی از و تمام شیعیان و محبین مناسبه که در چنین شبی که شب شهادت حضرت صدیقه طاهره هست، خصوص مسئله شهادت ایشان و حوادثی که بعد از شهادت اتفاق افتاد، این نکاتی رو که وقت آقایان هم زیاد نگیریم در خدمت شما 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 اگه اکوه این هم من رو بعد شما در نکنم. مسئله شهادت حضرت زهرا در مدارک عامه و خاصه از بیناته، یعنی گاهی اوقات میگن آقا نه این حرف ها نیستش، این ما هزار خورده ای سال پیش نه من شما نه شما تشریف داشتی نه ما عمر ما جواب اینو نمیده، کفایت اینو نمیده. ما باید ببینیم اسناد تاریخی چجوریه، با توجه به اسناد تاریخی بررسی بکنیم ببینیم که این حادثه بوده به چه نحوی بوده، کیفیتش به چه صورت بوده. خب یه وقت ما مدارک شیعی ارائه میدیم که اینها یک دست مدارک شیعی به تفضیل ماجرای شهادت حضرت زهرا و قصب خلافت امیرالمؤمنین و چند روزی بعد از شهادت نبی مکرم اسلام ریختن هجوم آوردن، چند هجوم در خانه حضرت زهرا، این واضح مفصل بیان کرد، هیچ اختلاف نیست. بریم سر مدارک خود شما، چون با این آقایون اهل تسنن که بحث میکنیم، این آقایون مدارک شیعیه، اینا رافضی ها اینها رو بافتن، خب ما مقام اینیم بیدن مدارک این آقایون این چنین مسئله هست یا نیست. این مسئله هست، گاهی اوقات به صورت اجمال بیان کردن، گاهی اوقات تفصیل مسئله هم بیان کردن. من چند عبارتی رو انتخاب کردم برای بزرگواران میخونم، سندم ارائه میدم، توجهی داشته باشیم که این مسئله رو اگه یک سنی بخواد انکار بکنه برابر با انکار تاریخ و منابع خودشونه. خب بالاخره یه نفر انکار میخواد بکنه باید دلیلی داشته باشه، لحاظ تاریخی بررسی بکنه. خب میگه نه اینا دروغه، اینا افسانه. خب باز دوباره تکرار بکنیم، نه حضرت عالی اون زمان بودی نه من بودم، پس رو هم رفته. یه نفر اثبات بکنه یه نفر انکار بکنه بدون دلیل، این حرف بی خودیه. باید ببینیم تاریخ چی میگه، صرف نظر از این که عرض کردم که منابع شیعه روایات معتبری که از حضرات معصومین آورده این ماجرا رو گفتن، توضیح دادن، قید شهادت حضرت صدیقه طاهره مطرح شده، اینا در روایات شیعه سرابان. من چند عبارت رو اگه اجازه بدین اینها رو از رو بخونم اشاره بشه که عبارت ها تفصیل زیاده، فقط من چند نمونه رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. جناب ذهبی متوفی 748 هجری قمری در شرح زندگانی ابن ابی دارم که این متوفی 352 هجری قمری بود، از قول ابن حماد کوفی می نویسه که کجا می نویسه؟ در کتاب میزان الاعتدال جلد اول صفحه 139 ان عمره رفس فاطمه حتی اسقطت مه به محسنه. این ترجمه مشخصه که عمر چنان با لگد به سینه فاطمه کوبید که وی محسن را سفت نمود. عذر میخوام من این عبارتها رو میخونم، اینا خودش روزه و مصیبته. بالاخره شب شهادت و خب بالاخره میخوام ببینیم که در چه وضعیتیه در کتابهای عامه. یه چند تا نمونه خدمت بزرگواران بخونم و لازم باشه چند تا کتاب رو معرفی بکنم. مسعودی متوفی 345 هجری قمری، این مورخ مطرح اهل تسنن در کتاب اثبات الوصیه صفحه 143 آورده و زقتو سیدت نسا بالباب حتی اسقطت محسنا، سرور بانوان را چنان پشت در کوبیدن و فشردن که محسن را سخت نمود. این عبارت گرد نبوده من تا قاتل کی بود، زارب کی بود، اینجا اینو نبوده، اما اصل مسئله آورده شده در این کتاب. عبارت دیگه ای رو از شهرستانی بکنم، متوفی 548 در کتاب الملل و النهر جلد اول صفحه 57 این عبارت رو آورده که ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القت الجنین من بطنها. عمر در روز بیعت چنان ضربه ای بر شکم فاطمه کوبید که وی جنینش را از شکم فرو انداخت. این عبارت شهرستانی بود. در کتاب الوافی بالوفیات مال صلاح الدین صفدی این عالم سنی متوفی 764 آورده که ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القتل محسن، تقریبا شبیه عبارتی که شهرستانی آورده با کمی تفاوت، که عمر در روز بیعت چنان ضربه ای بر شکم فاطمه کوبید که محسن را فرو انداخت. در این عبارت، در این خصوص، حالا من اینطوری نبوده که حالا دو سه تا کتاب دیده باشیم و به صورت تختی شده. حدود 10-12 سال پیش بنده تقریبا میشه گفت اشتباه نکنم 3-5 سال مستمر به صورت مؤسسه‌ای هر چیزی که در ارتباط با ماجرای ضرب و جرح حضرت بیبی حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده، خود بنده اینها رو جمع آوری کردم. یک کتابی دارم 700 صفحه، یک روایت شیعی توش نیاوردم، هر چی آوردم از اهل تسننه و به این عنوان چرا حضرت زهرا پشت در آمد. یعنی اینگونه نیست که حالا مثلا یکی دو تا کتاب شیعه دیده باشم و دو تا مطلب خدمت بزرگواران بخوام بخونیم و دور هم بگیم آقا سنی ها اینطوری میگن، اینا نه. یعنی قریب به حدود 5 سال خود بنده مستمر در کتب عامه مدارک و جمع آوری کردم. کتاب قطور 700 صفحه استش، از تواریخ ابتدایی عامه که نزدیک به زمان ائمه معصومین بوده، از کتاب مثلا امامت و سیاسه ابن قتیبه دین ولی، از اونجا، از کتاب‌های دیگه، اینها رو جمع آوری کردم، زمان‌هاش رو مشخص کردم، تا مثلا زمانی که متأخرین حسین هیکل اون نویسنده شهیر عامه که می نویسه که ضرب و جر حضرت زهرا این از مشهورات تاریخه، تا متأخرینش رو آوردن. منتها خب ببینیم چند تا نکته که وقتی با یک جوان سنی بحث میکنیم یا ملاهای ما گفتن، مولویای ما گفتن، اینا افسانه، اینها دروغه. خب سوال اول، مولوی و شما که اون زمان نبودن، که همچنان که من و شما جوان سنی نبودی در زمان نزدیک به ائمه معصومین در اون موقعیت تواریخی بوده، تواریخ چی گفتن؟ ما بر اساس همون تواریخ، نه تواریخ شیعه، تواریخ اهل تسنن مطالب رو گفتیم. حالا چرا اینا میگن که اینا دروغ افسانه؟ خب اگه بنابراشه این مسئله رو یه نفر میخواست صراحتا قبول بکنه، چیزی باقی نمونه از مکتب خلافت؟ ببینید، ما میگیم که برای اینکه دو رکعت نماز به یک نفر بخوای اقتدا بکنی، باید طرف عادل باشه. یعنی مثلا گناه کبیره نباید انجام داده باشه، یا استمرار بر گناه صغیره نداشته باشه. خب حالا مثلا فرض کن که یه نفر گناه کبیره ازش دیدی، ندیدی توبه هم بکنه، میتونی دو رکعت نماز پشت سرش بخونی؟ مثلا دیدی غیبت کردش، دیدی دروغ گفتش، میتونی بگی نه نماز باطله؟ خب دو رکعت نماز پشت سر یک نفری که یک گناه کبیر انجام داده و تو دیدی و ندیدی که پشیمانی و توبه داشته باشه، نماز باطله. و چطوری میشه که یک نفر دستش آغشته بشه به خون دختر نبی مکرم اسلام، بعد این فرد به عنوان جانشین رسول الله بشه؟ وقت اینجایی اگه یه نفر بخواد اینها رو صراحتاً این ملاهاشون بخوان شفاف مطالب رو بیان بکنن، چیزی از مکتب خلافت باقی نمیمونه؟ صراحتاً ضاربینی که یا کسانی که از افرادی دستور گرفتن در ضرب و جر بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل قنفذ، مثل مغیره، اینا همه دون مدارک هست کاملا روشن که دست نشانده کیا هستند، به دستور کی اومده. خود اون افراد در ماجرای ضرب و جر شرکت داشتن، عبارت و چند تا عبارت از ملا خدمت رو خوندن. خب این چیزی باقی نمیمونه؟ و به علاوه در کنار این مسئله، حالا ممکنه یه انگاهی رو بزنن بگن آقا حضرت زهرا از دین خارج شد، امیرالمومنین از دین خارج شد، ما برای حمایت از اسلام، حمایت از دین چنین و چنان گلیم از این حرفا بزنن. و باز اون همه فضائلی که در روایات صحیح و سندی که عامه در کتب خودشون آوردن در ارتباط با فضیلت حضرت زهرا، اونها رو بخوان چه کار بکنن؟ ببینید، مثلا من دو تا روایت خدمت بزرگواران عرض بکنم، سنداشم بگم در چه سطحی اهل تسنن رو بردن. یکی این روایت، روایت نبی مکرم اسلامی که حضرت فرمودن که فاطمتون بزعتون منی فمن اقذبها اقذبنی. اینو زیاد شنیدیم، پرده هم کردن، در سطح شهر هم گذاشتن. این روایت در شیعه ها فقط نیست، در معتبرترین کتاب های اهل تسنن این آورده، فاطمتون بزعتون منی، فاطمه پاره تن من پیامبر فرمود. فمن اقذبها اقذبنی، هر کسی او رو به غضب در بیاره، منو به غضب در آورد. این روایت کجا آورده؟ ببینید، من سنداشو یکی یکی خدمت بزرگواران بخونم. از سهای سته اومده، دو تا کتاب معتبرترین این ها باز توی سهای سته، صحیح مسلم و صحیح بخاریه که به قول آقایون اصح الکتب بعد القرآنه، در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 579 این حدیث اومده، در صحیح مسلم هم جلد 16 صفحه 3 اومده، در سنن کبرای بیهقی جلد 10 صفحه 210 اومده، ابن حجر در سوائق صفحه 112 اومده، در ینابیع المودّة قندوزی صفحه 171، خطیب تبریزی هم در مشکات المصابی صفحه 560 این روایت رو آورده که پیامبر فرمود فاطمه پاره تن منه، هر کس فاطمه رو به غضب در بیاره، من پیامبر رو به غضب در آورده. این روایت در ارتباط با فضل حضرت زهرا دولب مبارک نبی مکرم اسلام در منابع عامه اومده. روایت دوم اینه که ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا، خداوند تبارک و تعالی، اولی پیامبر، دوم خداوند تبارک و تعالی غضبناک میشه به غضب فاطمه و راضی میشه به رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها. اینو کجا آوردن؟ من و علامه امینی رضوان الله تعالی القدیر یک کتاب دارم فاطمه و زهرا در صفحه 94 اونجا اسنادی که عامه آوردن گزارش کردن که من از اون کتاب میخونم که ایشان 15 تن رو میارن از کسانی که این حدیث رو معتبر دونستن سندن آوردن. ابن عجل اصفهانی، ابو حکیم نیشابوری، ابن جوزی، ابو نعیم اصفهانی و جمع بسیار اینو نقل کردن که جز احادیث معتبریه که گزارش شد. خب حالا ببینید اگر یک نفر فاطمه سلام الله علیها رو غضبناک بکنه، این غضب خدا رو به دنبال داره، این غضب پیامبر رو به دنبال داره. خب حالا غضب خدا و پیامبر رو به دنبال داشته باشه، این فرد اساسا از دین رانده شده و این فرد در حدی هستش که حالا اون غضب هایی که اینها به وجود آوردن مشمول لعن الهی میشه. در سوره مبارکه احزاب آیه 57 آیه قرآنه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة أعد لهم عذابا مهينا. خداوند متعال میفرماید همان کسی که آزار و اذیت کنه خدا و رسول رو، خداوند در دنیا و آخرت لعنش میکنه و بر ایشان عذابی خفتبار مهیا خواهد ساخت. این ترجمه آیه خدمت بود. حالا ببینید اگه یه نفر بخواد بپذیره که آقا این آقایونی که به عنوان خلیفه شما انتخاب میکنی اینها در ماجرای ضرب و جر بی بی حضرت زهرا دستی داشتن، خب این بالاخره حضرت زهرا رو غضبناک کردن یا نکردن؟ ببینید مورد ضرب و جر قرار دادن، فرزندش رو چنان ضربه ای زدن که فرزندی سخت شد به شهادت رسید حضرت محسن ابن علی. بعد خب این تکلیفش چی میشه؟ این باعث میشه غضب خدایی رو به دنبال داره. ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. غضب نبی مکرم رو به دنبال داره. فاطمه تو بزعت منی فمن اغضبها اغضبنه. خب حالا کسی که خدا رو غضبناک بکنه، نبی مکرم رو غضبناک بکنه و آزار و اذیت به تعبیری خلاف میل اینها برخورد بکنه، ان الذين یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، اینا مستحق لعنن، نه در دنیا نه در دنیا و آخرت مستحق لعنن. لعن فوشی نیست. گاهی اوقات توی فیلم ها دوبله که اوقات بوده میگن لعنتی، مثلا فیلمونه فوشه. لعن یه دو دعای نفرینه، یعنی تو از رحمت خداوند دور باش. وقتی از رحمت خداوند دور باش یعنی غضب الهی، عذاب الهی به سرت بیاد. یعنی کسی که باعث شده که حضرت زهرا رو غضبناک بکنه، این فرد غضب خداوند و غضب نبی مکرم رو داره و این فرد ملعون فی دنیا و الاخره. خب حالا این شخصیت رو شما میتونی بکنه جانشین پیامبر اکرم انتخاب بکنی؟ چرا نمیتونی بکنه جانشین پیامبر اکرم؟ مگه تو عقلت مشکل داشته باشه؟ رو چه حسابی میخوایی جانشین پیامبر انتخاب بکنی؟ و به علاوه ببینید اینها، من یه عبارتی رو اینجا انتخاب کردم از تاریخ عامه خدمت بزرگواران بخونم، عبارتی هم که خدمت بزرگواران خونده میشه از کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دین ولی استش، جلد اول صفحه 17، باب کیفیت بیعت امیرالمومنین علی علیه السلام. علی علیه السلام اینجا گفتم، عبارت رو من از رو میخونم، آقایون توجه داشته باشن، این در کتاب های خودشون اومده. ابن قتیبه اینطوری آورده که عمر به ابی بکر گفت ما فاطمه را از خود خشمگین ساختیم، بیا نزد وی رفته او را از خود خشنود سازیم. به همین روی از او اذن ورود خواستند ولی فاطمه به آن دو اجازه نداد. به همین روی نزد علی رفته و با وساطت او خدمت حضرت زهرا شرفیاب شدن، اما چون نشستن حضرت از آنها روی گردان و پاسخ سلام آنها نداد. ابوبکر این چنین آغاز به سخن کرد ای دختر پیامبر، به خدا سوگند نزدیکان پیامبر برای من از نزدیکان خودم ارزشمندترند، چنان که چنان که تو برای من از عایشه محبوبتری. ای کاش روزی که پیامبرت دنیا رفت من نیز مرده بودم. آیا به نظر تو من از جایگاه و شرافت تو آگاهم؟ تو را از حق و میراث از پیامبر محروم نمودم؟ در حالی که من از پدرت شنیدم که فرمود ما ارث به جا نمیگذاریم و آنچه هست صدقه استش. به خاطر که اون فلک رو قصب کردن یک حدیث جعلی هم درست کردن که پیامبر ارث نمیذاره، در حالی که خود فلک ماجراش طولانی اصلا ارث نبوده هبه بوده. فاطمه فرمود اگر حدیثی را برای تو نقل کنم آن را تصدیق نموده و به آن عمل میکنید؟ گفتن آره. فاطمه فرمود شما را به خدا سوگند، آیا شما دو نفر از پیامبر نشنیدید که فرمود خوشنودی فاطمه خوشنودی من، ناراحتی من ناراحتی او ناراحتی منه؟ هر که دخترم فاطمه را دوست بدارد و احترام کند مرا دوست داشته و احترام کرده، و هر کس او را خوشنود نماید مرا خوشنود نموده، و هر که فاطمه را ناراحت کند مرا ناراحت نموده. آن دو اعتراف کردن آری ما از رسول خدا این گونه شنیدیم. فاطمه فرمود پس من خدا و فرشتگان را شاهد میگیرم که شما دو نفر مرا آزردید. به خدا سوگند در ملاقات با پدرم از شما دو نفر شکایت کرده و پس از هر نمازم نفرینتان خواهم کرد. ببینید این عبارتی که من دارم میخونم کتابی یک ملای سنی آورده و از این سری عبارات زیاده. مثلا نمونه دیگه باز از صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1549 حدیث 3998 آورده بخاری فاطمه پس از رسول خدا مدتی زنده بود و چون از دنیا رفت همسرش علی شبانه او را دفن کرد و به ابوبکر خبر نداد و خودش بر بدن او نماز خواند. یعنی وضعیت این گونه بوده که حاضر نبوده که ابوبکر بر بدن بیبی نماز میت بخونه. ناراحتی بیبی غضب بیبی از این دو نفر در این سطحی بوده. حالا ببین نکته اینجا خیلی قابل توجهه. اگر کسی با کتاب شیعه کار نداریم، اگر کسی همین منابع اهل تسنن بدون قرض و مرض منصفانه بررسی بکنه ببینه این همه فضائل نسبت به حضرت زهرا تو کتاب‌های اینها هست. ماجرای آزار و اذیت حضرت زهرا هست. ممکنه این نفر بگه آقا ضرب و جر نبوده، تهدید که بوده، به تهدید که تو کتاب‌هاش وجود مسلمات که تهدید بوده. بگو ضرب و جر نبوده، تهدید که بوده، ضرب و جر هست. حالا در بعضی فقط به اندازه تهدید بودن. اصلا تهدید نبوده، از گل نازک‌تر نبوده. در ماجرای فدک که دیگه در خود کتاب‌های خودتون بوده که فدک به حضرت زهرا گرفتن و موجب ناراحتی حضرت زهرا شدن و خطبه‌ای که خودتون آوردین و بالا خطبه فدکیه. بالاخره حضرت زهرا از شما ناراحت بوده و اونقدر ناراحت بوده به این اندازه که حاضر نشده شما به بدنش واسطین نماز بخونید. به این اندازه، به همین اندازه باشه شما ملعونه در دنیا و آخرتید. شما افرادی گمراه و منحرفید. شما افرادی هستید که خدا و پیامبر خدا از شما غضبناک. شما افرادی هستید که در جایگاه عذاب علیم و دردناک خواهید بود. شما شأنیت جانشینی نبی مکرم اسلام رو ندارید. به همین راحتی. یادم که چند سال پیش آیت الله سیدان اینو به خودم تعریف کردن. گفتن که یک جوان فرانسوی بوده.
سلام علیکم.
این بنده خدا سنی بوده، شیعه شده، اومده ایران. گفتم فلانی حالا شما بزرگ شهر ما هستید یه صحبتی هم با ایشان داشته باشید. گفتم خیلی خوب. اومد شو باش صحبت کردیم. اولین سوالی که من مطرح کردم گفتم چی شد که شما شیعه شدی؟ گفت من یک جوانی بودم که اهل پژوهش بودم، یعنی به صرف اینکه ملایم و یه چیزی میگفتن اعتماد نمیکردم، خودم شروع کردم کتابای خودمون رو بخوندم، دیدم زاویه داشتن حضرت زهرا و ابوبکر و عمر از مسلمات کتابهای ما، اینا رو نتونستم انکار بکنم، دیدم یا باید ایران رو بگیرم یا اگر دوتایی با هم دیگه جمع نمیشه. هرچی با خودم بلا پایین گیرم دیدم فضائل حضرت زهرا قابل وصف نیست، حضرت زهرا رو چسبیدم اونا رو کنار زدم، دیدم چیکار به سنی باقی نمیمونه دیگه، خلفا قصد به خلافت دیدم آمدن شیعه شدن و امیراتی. یعنی حضرت زهرا سند شهادت از زهرا اینکه ما شیعه ها باید اینو درست حسابی تبیینش بکنیم، شهادت حضرت زهرا سند حقانیت تشیع و سند بطلان مکتب خلافته. ببینید شما اگر مدارک خودشون اصلا مدارک شیعه رو بزنید کنار، از مدارک خودشون استفاده بکنید، آه اینها قاتل بودن، قاتل نه آدم معمولی، دختر نبی مکرم اسلام، نبی ایشان رو به شهادت رساندن، یا دو رکعت نماز پشت سر اینا نمیشه قاتل، ببینید اینا خلیفه و جانشین پیامبر بخوام باشن به همین راحتی. گفت بیان آقا ما چی کار بکنیم؟ این کتاب ها اینا مبانی نمیدن، وضوع اینطوری سنی میگیره، چیه اونطوری میگیره، نمازش رو دست بسته میکنه، کدوم درسته، کدوم حق کجا؟ آقا میاده به حرفا نیسته، بلکه لحظه فقهیه. شما در همین مسائل عقیدتی و تاریخی دو تا چهار تا همینه رو بررسی بکن، باید کاملا روشن میشه هر ما کیه، به همین راحتی. نکته دیگه ای که میخوام توجه بکنم اینه، از این دو حدیث معتبری که عامه گزارش کردن، احادیث زیاده ها، معمولا خوبه که یه حدیث رو درست حسابی بازش بکنیم، تبیینش بکنیم، همین کفایت میکنه تا صد تا حدیث بخوام بخونیم، همین درست میشه استفاده کرد. ببینید از این دو تا حدیثی که من اهل تصنع خوندم، اسمت حضرت زهرا استفاده میشه که از زهرا معصوم هستن. یعنی ببینید گاهی اوقات توی خانواده ای پدر دختری هستش، این دختر ازدواج میکنه با شوهرش به مشکل میخوره، دختره مقصره اما دختره ناراحت میشه. اگه واقعا این پدر آدم متشرعی باشه، نباید وقتی که دختر مقصره برای اینکه ناراحت بشه پشت دخترشو بگیره. اگه یه آدم دهنبینی باشه و عدالت و مدالت سرش نشه، دختره هرچی بگه ولو باطل بگه یا پشتشه، ولی اگه یه آدم عادل و منطقی باشه، هر دو دخترشو مورد ارزیابی قرار میده، ببینه حرف درسته، اگر حرفش درست باشه پشتش هستش، اگر حرفش نادرست باشه موعظه‌اش میکنه و اشتباهی رو در میاره. حضرت زهرا یه خانوم بودن، یک خانوم یا یک آقا شخصیتی که معصوم نباشه ممکنه که در ناراحتی و در خوشنودی خودش اشتباه بکنه و چون معصوم نیستش قرض و مرضی نداشته، گناهی نداشته، سهو میکنه، اشتباه میکنه، خیلی پیش اومده. گاهی اوقات میبینی شما از بچه خودت، از زن خودت، از شوهر خودت، از فامیل خودت ناراحتی، بعد بررسی میکنی این من اشتباه کردم، سوء برداشت کردم، این بنده خدا حق داشته، بالاخره ناراحت شدی. چرا باید غضب فاطمه و رضایت فاطمه غضب پیامبر باشه و غضب خدا باشه؟ اگه ایشان معصوم نباشه ممکن از درا اشتباه کنه، غضبناک میگه، چرا باید غضب فاطمه خدا رو غضبناک بکنه؟ عرض کردم که گاهی اوقات یک دختر خانم اشتباه میکنه، پدر دختر رو نباید غضبناک بکنه یا پشت دختر قرار میگیره، میگه اون تو اشتباه کردی. چرا باید این گونه در روایات صحیح السند که اهل تصنع آوردن که غضب فاطمه غضب خداست و غضب پیامبره و پیامبری که معصومه، حالا آقایون اهل تصنع میگن پیامبر معصوم نیست، اثباتش تابمه نیست، در این که درست مطلب رو از جبرئیل بگیره درست منتقل بکنه، اما در زندگی شخصیش معصوم نیستش، پیامبر چنین کرده چنان کرده، اصلا بگو پیامبر هم معصوم نیست، خدا رو که معصوم میدونی یا نمیدونی؟ خدا رو که معصوم میدونی دیگه، اینکه دیگه اختلاف نظر نداریم که میگه ان الله تبارک و تعالی یقذب لغضب فاطمه، پس این شخصیت باید شخصیت معصومی باشه که هر غضبش غضب الله رو به دنبال داره، هر رضایتش رضایت الهی رو به دنبال داره. این قسمت یعنی اینجا ممکنه خسن قرض و مرض نداشته باشه، غضب بکنه به سهو، رضایت داشته باشه به سهو، اشتباه بکنه سهو بکنه، این معنی نداره که قدر الهی رو دنبال داشته باشه. در اون مواردی که حق نیستش و چون صحف کرده خدا نباید قدر نام بشه، اما یا مطلق گفته ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه مطلق، بخی اثبت رو میرسونه. یعنی شخص حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها هر غضبش بر حقه، هر رضایتش بر حقه، که غضب ایشان و رضایت ایشان غضب نبی مکرم اسلام بلکه غضب پروردگار عالم رو به دنبال داره. بعد اگه یک نفر برگرده میاد بگه آقا اینجا از زهرو فدک و بی خودی برای مال دنیا را از یرفان در مال دنیا بگه آقا جون اینجا مطلق داره میگه که نگفته بی خودی در بعضی مواردی که بر حق غضب فاطمه غضب الله، نه مطلق گفته، نشون میده اینجا معصوم هستن و شمایی که ایشان را اذیت کردی. معصوم یعنی چی؟ یعنی میزان. معصوم یعنی خطکش. شمایی که ایشان را غضبناک کردی و ایشان غضبناک شده به تعبیری، چون میزان هستن، چون خطکش هستن، شما مقصری. به همین راحتی از همین دوتا روایت به داغای تاریخی استفاده میشه که این افراد شأنیت خلافت نبی مکرم رو نداشتن، بلکه اینها جز جنایتکاران عالم بودن تا جایی که دستشون آلوده شده به خون دختر پیامبر اسلام، این تک دختری که داشتن و اینکه این شخصیتی که در کتابای عامه من دیدم که اینقدر پیامبر علاقه داشت به حضرت زهرا و اینقدر از فضائل حضرت زهرا میخواد، وقتی حضرت زهرا رو میدیدن به تاریخ آورده دست حضرت زهرا رو میبوسید پیامبر، به تعبیری که ایشون ام ابیها هستن، مادر پدر هستن. چگونه که یک نفر به مادر خودش احترام میذاره، حضرت نبی مکرم اسلام اونقدر حضرت زهرا رو دوست داشتن و مورد احترام بودن حضرت زهرا که چنین تعبیری. و تراوت دیگه در باب قسمت و جایگاه اینها نمیشه انکار کردش. آیه دیگه، آیه تطهیر، آیه نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. انما این حس رو میرسونه، یرید الله اراده تکوینی خدا، لیذهب عنکم الرجس که هر گونه پلیدی نادرستی بدی رو از شما دور بکنه، و یطهرکم تطهیرا شما رو پاک و مطهر قرار بده. میگن وقتی این آیه نازل شد به مدت 6 ماه، اینم باید در مدارک اهل تسنن دیدم، نبی مکرم عبور میکردن به در خانه حضرت زهرا که میرسیدن اشاره میکردن به این در، سلام میدادن السلام علیک یا اهل بیت النبوه، بعد این آیه رو میخوند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شما رو خداوند پاک و معصوم و یطهرکم تطهیرا تطهیر کرده، تطهیر شدنی قرار داده. همه گفتن که در ارتباط با خانه از زهرا بوده و اهل این خانه بودش، نیمده در خانه آیشه اینو بگه، نیمده اگه در خانه آیشه و حفظ و ایکس و ایگرک بخواد بگه، باز این تعارض پیدا میکنه با خود قرآن، بخواد اینکه در سوره مبارکه تحریم میبینیم که دو تن از زنان مورد توبیخ قرار داده شده، خداوند دو تا زن در سوره مبارکه تحریم رو نگاه بکنی مورد توبیخ قرار شده. خداوند دنیا من نگاه کردم در زیل همین آیه گفتن این ناراحتی پیامبر و اون آیه که نازل شد در شأن عایشه و حفصه بود، عایشه دختر ابوبکر، حفصه دختر عمر بود. پس اگر چنانچه اهل بیت کل فامیل و خانواده بخواد باشه، یا تحرکم تطهیرا بخواد بشه، اونها به عنوان خطاکار معرفی شدن، پس تخصصا خارج میشه، یعنی اهل بیت فقط اهل این خانه هستن، یعنی شخص امیر المؤمنین حضرت صدیقه طاهره حسنین، اینها به عنوان اهل البیت معرفی شد. به قدر اهل مدارک از همین قرآن روایات صحیح و سند خودشون دوه برابر دو برابر با چهار، برای یه نفری که بخواد بفهمه، برای کسی هم که نخواد بفهمه همون که از یادم یکی از بزرگان اینو تعریف میکردش خیلی جالب بود، میگم من رفته بودم مشرف شده بودم عربستان سعودی زیارت خانه خدا و مسجد نبی، میگم دیدم که یک آقای یه ملای سنی بود، سنش هم بسیار بالا بود، خیلی آدم فاضلی بود، منبر میرفت روایت پیامبر رو از حفظ میخوند، سندش هم یک به یک میگفت و خیلی برام جذاب بود، اما به عنوان من نخواستم زیاد بهش نزدیک بشم، دیدم روز اول روز دوم تا اینکه خودم از مقابل منبر که رد شدم، منبر این بنده خدا هم تموم شده بود، سلامی کردش و منم جواب سلام رو دادم، اومدم جلو و احوال پرسی گفت ظاهرا شما اینجا نیستی، بودم من مال ایران هستم و گفت خیلی خوب، گفت شما مکتب چی؟ گفتم من مکتبم به تعبیر شیعه هستم و ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام قبول دارم، گفت اگه شما بپذیرید ما نهار در خدمتتون باشیم، گفت ماه مبارک رمضانم بودش و خب من چون نیت ده روزم نکرده بودم روزه نمیگرفتم، روزه اشتباه بود نمیتونستم بگیرم، و ما دعوت کرد بردش این عالم سنی خونه شد، اول ما رو وارد یک اتاق کرد، دیدم کتابخانه ها هستش و کتابخانه تکمیلی داره و کتاب ها رو نگاه میکردم، ما رو چند لحظه یکی صبر بکنید عرض و خدمت شما سفره رو بندازیم نهار در خدمت باشیم، و بعد چند لحظه ما رو صدا کرد و سر سفره نشستیم و سفره مجللی بنده خدا رو تدارک دیده بود، دیدم خودش هم نشسته داره میخوره، با خودم هم بودم من پیرمردی هستش و روزه براش جایز نیستش، گفتم ظاهرا شما مریض هستی، گفت نه من اتفاقا حالم هم خوبه، گفت روزه میتونی بیری؟ گفت بله روزه میتونم بیرم، اما دیدم فایده ای نداره، میگه این عالم شیعه تعجب میکنه چی فایده نداره، بعد که صحبت میشه خود این ملای سنی میگه اینو من به تو میگم چون میدونم از سعودی میری تو، اما میخوام داشته باشی که قدر اون چیزی که داری رو بدونی، خودت میدونی که من چقدر ملا احادیث رو چقدر حفظم، چجوری دارم با سلسله سند دارم میخونم، گفت بله به نظر من خاص بود و این سخنرانی شما جلب توجه کرد، گفت من سالها تحقیق کردم به اینجا رسیدم که اگر کسی ولایت علی ابن ابی طالب ولایت بلافصل امیرالمومنین رو نداشته باشه بویی از بهش به مشامش نمیرسه، هر چی نماز و روزه هم بخونه هیچ فایده ای نداره، اما چه کنم محبت اولی و دومی تو قلبمه، هر چی بخوام اینو از خودم دور بکنم نمیتونم، اگه بخوام اینو از خودم دور بکنم باید شیعه بشم، نمیتونم، اینجا جونم در خطره، موقعیت هم در خطره، اینجا مفتی هستم برای خودم، اینجا یه شخصیت علمی هستم، خب اگه اینو بخوام در نظر بگیرم همه چی دارم من میگم جونم در خطره، ولی خب محبت نسبت به اونها هم دارم، لذا سالهایی که فهمیدم وقتی نماز و روزه من قبول نمیشه با توجه به اینکه ولایت بلافظ و امیرالمومنین علی علیه السلام قبول نمیکنم نماز روزه من به جا نمیارم، ولی اینو بهت میگم که چون حالت روحت این حالت رو داره که عاشق امیرالمومنین هستی و ایشان رو ولی بلافصل پیامبر میدونی، این خواستم بگم وضعیت این بوده، بحثت اینه که یه نفر بخواد، ببین یه نفر نخواست صد تا دلیل هم بهش نداری نمیخواد، آقای تابه شده که تو زندگی شخصی ما اومده لجی بکنیم، خود اومده اشتباه کردیم و هرچی میگه باشه دیگه بگیم، خیلی پیش اومده برای همه ما تو زندگی ما پیش اومده خواستیم لجی بکنیم، نخواستیم بپذیریم، فهمیدیم آقا حق با طرف مقابله، نخواستیم بپذیریم، این باید خود طرف بخواد، خود طرف انتخاب بکنه و اون طرفی هم که بخواد انتخاب بکنه باید یک آدمی باشه که واقعا دنبال حق و حقیقت باشه، دیگه بازی در نیاره، دیگه اینو دوست دارم، مقام من، مفتی من، فلان من، موقعیت سیاسی من، اینا رو بذاره کنار، واقعا اگر به اینجا رسید با توجه به منابع خودش، منابعی که حالا بالاخره یه عمر با اینها درگیر بوده قبول بکنه، در مقابل حق بخواد قبول بکنه که حق رو بخواد بپذیره، جایی غیر از وجود مقدس آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نیست، چون در همه جا وقتی نگاه میکنی حق رو در فرمایشات ایشان میبینی، حتی در کتابهای خودشان، من یه عبارت دیدم که در کتاب سوائق مال ابن حجر، ابن حجر یک شخصیت رجالی بزرگه که ذهبی، که یک عالم حدیثی و قدر عالم رجالی هست. خود آقایون سنی میگن ابن حجر دست ذهبی رو از پشت بسته، اینقدر قدره. یعنی میگه روایت هایی که من میارم از لحاظ سندی بررسی میکنم و به تعبیر مولا درزش نبیره، من پذیر. در همین کتاب سوائق ایشان آورده صراحتن علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. علی با حقه، خب خودتو یاره علی دنبال حقه، علی با قرآن، یعنی علی دنبال قرآنه. فراز دوم این حدیث و الحق مع علی، حق با علیه. یعنی چی؟ یعنی فعل امیرالمومنین، سکوت امیرالمومنین، کنش امیرالمومنین، سخن امیرالمومنین، تمام جهاتی که هستش عین حقه. یعنی اینجا مجسمه حقه. یعنی اگه شما حق و حقیقت رو بخوای بفهمی، و الحق و مع علی، باید به کردار و اعمال و کنش ها و عقیده و تفکر علی ابن ابی طالب نگاه بکنی ببینی حق چیه. اگه بخوای قرآن رو به معنای حقیقی بفهمی، باید ببینی که علی منشش چیه، سیرش چیه، فهمش از قرآن چیه، حق اونجاست. یعنی فهم تو از قرآن اونجاست. ولی خیلی گویا قرآن میگه آقا قرآن کفایت میکنه، قرآن ما میشینیم یا رو زایش میکنیم، ما نیازی نداریم به حدیث و شکن و سکن و حدیث سندش فلان. این میگیم آقا جون خود قرآن میگه که تمام آیات قرآن برای شما بیه نیست. خود قرآن میگه که بله آیاتی داریم، ام الکتاب و نه ام الکتاب و آخر المتشاب، آیات متشابه هستش در قرآن، آیات ناسخ و منسوخ هستش، آیاتی هستش که عام هست، خاص هست، مطلق هست، مقید. اینا رو کی باید برای شما مشخص بکنه؟ تفسیر انفسی و بطون قرآن رو کی باید برای شما مشخص بکنه؟ خود قرآن میگه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بله قرآن بیان آشکاره، اما نه برای هر کسی. فی صدور الذین اوتوا العلم، برای کسی که خدا علمشو در درون این فرد قرار داده، که در ذیل این هستش که نبی مکرم اسلام فرمود من هستم و اهل بیت من. فی صدور الذین اوتوا العلم یعنی به من و اهل بیت من بطن و کتم و حقیقت قرآن و خداوند اعطا کردش، و ما تمام شؤون قرآن و تمام بطون قرآن میتونیم برای شما تفسیر بکنیم. پس قرآنم، بله قرآن قسمتی از حقایق، در کنارش فرمایشات معتبری که از نبی مکرم به اهل بیت ایشان آورده، و لذا وصیت نبی مکرم این بودش که نیتار کن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، عترتی اهل بیتی. من از دنیا میرم و دو امانت بین شما میذارم، کتاب خودم و عترتم و اهل بیتم، که اگر این دو رو پایبند باشید شما از گمراهی نمیفتید و این دو هیچ وقت جدا از هم جدا نمیشه. این نقطه ای که قابل توجهه، باید دقیقا. خب عرض من تموم. یعنی به مناسبت اولا مسئله شهادت از زهرا، و نقطه ای که حقانیت تشیع، روایات، چند روایتی که معتبره که در منابع عامه توضیح دادم، خدمت بزرگواران عرض کردم. حالا تا مددار بزرگوارمون تشریف بیانن، اگرم که اومدن بیان اینجا که من در جریان باشم، یه نکته رو من خدمت بزرگواران اینجا حاشیه بحث رو ادامه میدم تا ایشون تشریف بیارن. سوال ممکنه بشه، شما بگید نمیگی حضرت زهرا معصومه؟ بله. ولی شما نمیگین که حضرت ائمه معصومه علم غیب دارن. حالا علم غیب به ذات، اولا به ذات نسبت به خداوند، ثانیا بالعرض نسبت به معصومین اعطایی چنین و چنانه، مگه اینا رو نمیگی؟ بله. خب حضرت زهرا وقتی که پشت در بود، اومد پشت در، ولی نمی‌دونست میاد پشت در، خب این رجال ها میریزن بیبی رو مورد ضرب و جرح قرار میدن و محسنش رو سقط میکنن، اصلا چرا از زهرا پشت در آمد؟ یک آقا چرا امیرالمومنین نیومد؟ امیرالمومنین در خانه بود، فضه هم در خانه بود، حسنین هم در خانه بودن، خب چرا اونا نیومدن؟ بعدش مثلا این جرفا چیه؟ حضرت لعنای بانو عفیفه هسته، چی معنی داره؟ چهار تا آدم مردی گردن کنه پشت پشت در و در و سر و صدا و آتش و برانه یه پشت در، چی معنی داره؟ با عفت از زهرا با اون حالتی که بالاخره از نامحرم دوری میکردن اینا چجوری جمع میشه؟ قدر این سوال ها باید نترم این جوابش کاملا روشن. از دو بعد میتونی توضیح بدی. بعد اول از نگاه طبیعی مثلا بر عامه که وقتی صحبت میکنه اینا که نه اسمت رو قبول دارن نه علم غیب رو قبول دارن، اینا هیچ که قبول ندارن. میگه خیلی خب چرا از زهرا پشت در آمد؟ میگه که آقا حضرت زهرا پشت در آمد که اینها این خانومی از اسلام برکن که اینها شرم و حیا بکنن، شرم و حیا بکنن یه بانوی دختر پیامبر آمده برگردن بره خجالت بکشن. خب باز سوال بعدی مطرح میشه، مگر نمیدانست که اینها بی حیا هستن چرا پشت در آمد؟ سوال ممکنه اینطوری بزن. اینا چند تا جواب داره. یکی اینکه امام صادق در روایت فرمودن اینها نیامدن از جد ما علی ابن ابی طالب بیعت بگیرن، اینها آمدن که خانه رو با آتش بکشن با اهل خانه رو با آتش بکشن اینها رو بین برن. فاطمه پشت در آمد و این باعث شد که وضعیتی به وجود اومد، مردم تحریک شدن، جمع شدن، دختر پیامبر مانع شدن که اهل خانه رو با آتش بکشن. فاطمه به پشت در آمد برای حفظ جان امام زمان و فرزندانش. یک دقیقه. فاطمه چرا پشت در آمد؟ پشت در آمد که نشان بدهد که این کسانی که تقدس و جانشین پیامبر هستند، اینها اینقدر آلوده هستند، اینها اینقدر تشنه قدرت هستند، شهوت قدرت دارند که به خاطر رسیدن پادشاهی و خلافت و حکومت حاضرن دختر پیامبر مورد ضرب و جرح و نوه ایشان را سقط بکنن. نشون بده که اینها چه آدمهای خبیثی هستن. فاطمه این گونه آمد و بلکه اومد اوج خباثت اینها را نشون بده که اینها وضعیتی بودن که حتی می‌دانستن که فاطمه بارداره. در منابع عامه دیدم پیامبر رو منبر میرفت فضیلت از زهرا رو گفت بگو ای مردم فاطمه من باردار هستش به فرزندی که خدای من گفته اسمش را محسن بگذارم. خب هیچ آدم ببخشید عذر میخوام آدم با غیرت نمیاد بگه که روی منبر آقا الان دختر من حامله هستش پسرم داره. این میخواد بگه که بردا بگن ندونستی. اینا همه رو میدونستن، میدونستن بیبی وضعیتش اینگونه. با توجه به این اوج خباثت اینها رو میخواد نشون بده. یعنی مواردی هست که لذا حضرت زهرا کاری کرد. بالاخره یه نفر عمر طبیعی از زهرا 80 سال 100 سال از دنیا میره، ولی آمدن کار کردن برای جدایی مکتب خلافت از مکتب اهل بیت تا ابد، که این افراد جانی هستند، اینها قاتل هستند، اینها جنایتکار هستند. دو رکعت نماز پشت سر اینها که هیچ نمیشه بخوان شأنیت خلافت هم ندارن که بخواد اینها رو به عنوان خلیفه و جانشینی و برای یک نفر روشن بشه که دین رو بخوان از بین ببرن، دین رو بخوان لوسش بکنن، این شهادت روشن بشه که نیز حق است از باطل. خدایا به آبروی حضرت صدیقه طاهره، به آبروی این بی بی، به آبروی این مخدره، فهم ما، درک ما، معرفت ما، وفای ما به فرزندش حضرت بقیت الله العظم روز به روز افزون بگردان.